خداوند انشاءالله ظهور پرفروغ حضرت حجت ابن الحسن رو نزدیک بفرماید و همه ما رو از اعوان و یاران امام زمان قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد آل محمد. از جمله روایاتی که هم در منابع شیعی آمده و هم به شکلی در منابع اهل سنت آمده و یکی از سندهای متقن ما در اثبات اهل بیت و پیروی از اهل بیت و شناخت و معرفت نسبت به اهل بیت و شفاعت اهل بیت در قیامت هست، حدیث مشهور ثقلین یا ثقلین هست که در این حدیث شریف پیامبر گرامی اسلام میفرمایند انی تارکم فیکم ثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی، میفرمایند که من دو چیز گرانبها رو، دو چیز وزین رو در میان شما به امانت میگذارم، کتاب خدا و عترتم. بعد در ادامه حضرت میفرمان لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، میفرمان که این دو از هم جدا نمیشن تا در حوض کوثر بر من وارد شن. در بعضی از نقل ها اومده ما ان تمسکتم به ما لن تزلوا ابدا، اگر به این دو تمسک کنید و از این دو اطاعت بکنید روی زلالت رو نمیبینید، روی گمراهی رو نمیبینید. اینطور که از روایات برمیاد قرآن و عترت عدل هم هستن. عدل هم هستن یعنی که هر دو نسبت به هم خدمات متقابل دارند، هر دو جایگاه دارند و طبق روایات فراوانی که وجود داره ما قائل به برتری یکی بر دیگری نیستیم. قرآن به عنوان کلام خدا، کلمت الله و یک سند آسمانی و شایسته اطاعت و عترت به عنوان کتاب ناطق، قرآن ناطق، یعنی قرآن رو قرآن صامت میگن و عترت رو قرآن ناطق میگن. این دو در کنار هم معنا پیدا میکنن و شیعه همونطور که قائل به حسبنا کتاب الله نیست، قائل نیستش که صرفاً کتاب خدا برای ما کفایت میکنه، همینطور هم قائل نیست که صرفاً عترت کفایت میکنه. این دو باید در کنار هم باشند و هر دو مفسر هم هستند، هر دو مکمل هم هستند و هر دو در واقع اون دو چیز گرانبهایی هستند که پیامبر نزد ما به امانت گذاشتند و هر دو از مخزن غیب الهی صادر شدند. اینم نکته مهمی هست. یعنی همونطور که کلام خدا، خب میدونید این قرآن صدها هزارها بار در واقع نزول پیدا کرده، تنزل پیدا کرده تا در قالب الفاظ بر قلب پیامبر نازل شده و در دست ما هست. یعنی ما عظمت قرآن رو نمیتونیم به سادگی درک بکنیم. این قرآن، اون کلام الهی، خب خداوند بدونید کلمات تو این معنا از حروف تشکیل شدن و این حروف ماهیت مادی دارند. اینطور دیگه، ما اون نفسی که داخل سینمون هست، این در مجاری در واقع گلوی ما قرار میگیره، در حنجره ما قرار میگیره و در قالب 32 حرف در فارسی، در عربی 28 حرف ادا میشه و کلش ماهیت مادی داره. حقیقت قرآن ماهیت مادی نداره، ماهیت ورای ماده داره. حقیقت قرآن یک حقیقت مجرد از ماده است. با این حال این قرآن در واقع تنزل پیدا کرده و در قالب حروف و کلمات و عبارات در اختیار ما قرار گرفت. همینطور حقیقت اهل بیت هست. به عنوان انسان کامل این هم تنزل پیدا کردن در این قالب زمینی، در این شکل انسانی و در این شکل مادی روزگاری بر زمین زندگی کردن، در بین ما بودن، اما حقیقتشون مثل قرآن یک حقیقت آسمانی و یک حقیقت مجرد هست، یک حقیقت نوری هست. اینی که این ظاهر اهل بیت رو در واقع نباید اینطور فرض کرد که اهل بیت همین هستن. اینا یک حقایق نورانی بودند در عرش الهی قبل از خلقت آدم، قبل از خلقت انبیاء الهی، قبل از خلقت جهان هستی، اینها بودند و از نور خداوند منشق شدند، از نور خداوند در واقع افاضه شدند و بعد در روزگاری در این قالب زمینی در نزد ما بودند، چند سباهی در نزد ما بودند. فاطمه زهرا سلام الله علیها 18 سال، یک عمر خیلی کوتاه، در نزد ما بودن. اما حقیقت فاطمه زهرا که یک حقیقت زمینی نیست، یک حقیقت آسمانیه، یک حقیقت عرشیه، یک حقیقت مجرد هست، چون اینها از مخزن غیب الهی صادر شدن. درباره قرآن یکی از بحث‌های عمده در واقع شب قدر هست که شب نزول قرآن هست. یک سوره کوتاه، همه من و شما می‌دونیم در قرآن تحت عنوان سوره قدر هست، اما این سوره کوتاه در تفاسیر متعدد انبوهی از مطالب درباره‌اش وجود داره که حقیقت این لیله قدر چیه؟ و اینی که فرموده انا انزلناه فی لیلت القدر، ای به چه معناست؟ و ما ادراک ما لیلت القدر به چه معناست؟ مفسرین مفصل درباره این لیله قدر، هم مفسرین شیعی هم مفسرین اهل سنت، درباره این صحبت کردن که حقیقتش چیه. شب قدر تو بین ما یک فضیلت ویژه‌ای داره. هیچ شب سال به پای شب قدر نمیرسه. حالا در برخی از روایات آمده شب 23 هست که روایات متعددی هست، برخی از نقل هم از شب 19 و شب 21. در بین اهل سنت هم شب 27 ماه رمضان شب قدر شناخته شده. در روایات هم آمده بعد از شب قدر هیچ شبی به پای شب نیمه ماه شعبان نمیرسه. اونم یه شب با فضیلتی هست، چون اون شب هم شب نزول انسان کامل هست، شب نزول بقیت الله الاعظم هست. به خاطر همین اون شب هم خیلی عظمت داره و بعد از شب قدر هیچ شبی به پای اون نمیرسه. مهمترین کاری که ما تو شب قدر انجام میدیم همین عمل به دستور پیغمبره که فرمود این قرآن و عترت من رو محافظت بکنید، بهشون عمل بکنید. اینی که ما در شب قدر قرآن رو روی سرمون میگذاریم و خدا رو به نام اهل بیت قسم میدیم. تلاقی قرآن و عترت هست، این عمل به حدیث ثقلین هست. یعنی ما در پرفضیلت ترین شب سال، در حالی که کتاب خدا، کلمات خدا رو روی سرمون داریم، خدا رو به نام اهل بیت قسم میدیم. تلاقی این دو هستش. در روایات هم آمده که قرآن و عترت یا اهل بیت عدل ندارن. همونطور که قرآن محاجه میکنه، میگه اگر میتونید یک سوره مثل قرآن بیارید. توی کتابی هستش تمام کسانی که تلاش کردن در طول تاریخ یک سوره مثل قرآن بیارن یا یک آیه مثل قرآن بیارن، مکتوب شده. بعضی از چیزهایی که افراد خواستن عدل قرآن یه چیزی آورده باشن، یه آیاتی آورده باشن، بعد اون وقت شما الفاظ اون رو ببینید، ترکیب‌های اون رو ببینید، ترکیب‌های قرآن رو ببینید. پس قرآن عدل نداره. همینطور عترت هست. عترت هم در واقع در روایات اومده نحنو اهل البیت لا یقاس و بنا احد، فرمودن احدی با ما قابل مقایسه نیست. همونطور که هیچ کلامی با قرآن قابل مقایسه نیست، فرمودن احدی هم با ما اهل بیت قابل مقایسه نیست. لا یقاس و بنا احد. هر دو آیه الهی هن. آیه یعنی نشانه. اینی که امیرالمومنین در نهج البلاغه میفهمند تجلا لهم فی کتابه، خداوند برای بندگانش در قرآن تجلی کرده. اینی که آیات قرآن تجلی پروردگاره. همینطور عترت پیامبر، اینها هم تجلی در واقع خداوند هستند. اینی که امیرالمومنین در یک جمله نورانی میفهمد مال الله نبعون اعظم منی، میفرماید که برای خدا خبری بزرگتر از من نیست. و مال الله آیتون اکبر منی، برای خدا هیچ نشانه بالاتر از من نیست. در زیارتش میخونیم السلام علیک یا آیت الله العظما، ایها آیت الله العظما، تو آیه عظمای الهی. یعنی یه نشانه عظیم خدا. اینی که ابن عربی در فتوحات میگه در اون روح کلی در عالم احدی به پای پیامبر نمیرسه. بعد میگه نزدیکترین فرد هم به پیامبر در عالم امیرالمؤمنینه، امام جمیع عوالم و سر جمیع انبیا و مرسلین. یعنی همه انبیا و مرسلین رو ببینید، 124,000 پیامبر رو ببینید، سرشون امیرالمومنینه، باطن همه انبیا امیرالمومنینه. اخوتی که پیامبر بارها بیان کردن که علی برادر من هست، چون سر همه انبیا در پیامبر جمع شده، اشرف انبیا هست، او حقیقت محمدی یک حقیقتی هستش که همه انبیا رو شامل میشه. وجود مقدس پیامبر اینطوره دیگه. همه انبیا مبشرش بودند، همه انبیا منتظرش بودند، همه اعلام کردن دین خاتم که اکمل ادیان الهیه و اتم نعمت الهی هست، در دوره او هست و او مظهر این حقیقت تامه هست. پس خیلی عظمت پیدا میکنن قرآن و عترت، و ارتباط میان قرآن و عترت رو با اینجا متوجه میشیم. اینی که کسانی که بگن ما قرآن رو میخوایم و قرآن کفایت میکنه برای ما، نمیتونن بهره از همین ظاهر قرآن هم ببرن. این به این معنا نیستش که آیات قرآن نامفهوم باشه، گنگ باشه، اینطور نیست. اما این کتاب معلم هم نیاز داره. دانش آموز وقتی میره مدرسه، روز اول کتابای درسی رو بهش میدن، اما این کتابها معلم نیاز داره. صرف داشتن کتاب دلیل نمیشه که انسان در واقع بگی که من همه چی رو متوجه میشم. نه، معلم نیاز داره. این معلم میاد این کتاب رو توضیح میده، تشریح میکنه، عام و خاصش رو بیان میکنه، مطلق و مقیدش رو بیان میکنه، ناسخ و منسوخش رو بیان میکنه، تمرینهاشو در واقع یک به یک انجام میده. کتاب الهی هم اینجوری نیاز به معلم داره، نیاز به مفسر داره. اهل بیت این جایگاه رو دارن و اهل بیت واسطه فیض الهی هستن. همونطور که قرآن واسطه فیض الهی هست و فیض خداوند از طریق قرآن به ما میرسه، اهل بیت هم واسطه فیض الهی هستن. این واسطه گری اهل بیت با این واسطه گری هایی که در روزگار ما هست متفاوته. الان میگن مثلا افرادی هستن واسطه هستن تو بازار، یک جنسی رو از یه مغازه ای از یک عمده فروشی میان توزیع میکنن در بین مثلا خرده فروش ها، چه واسطه میان وساطت میکنن، میان شفاعت میکنن، یک کسی برای یک کسی مجهوله، اونها میرن وساطت میکنن معلوم میشه. یک کسی میخواد ازدواج کنه با یک در واقع وصلتی با یک خانواده انجام بده، اون میاد وساطت میکنه. این وساطت ها، این واسطه ها، اینا معمولا حجابن. کسی که میاد واسطه من میشه بین من و شما، او در واقع حجاب بین من و شما است. اما اهل بیت وساطتشون اینجور نیست. این وساطت اهل بیت وساطت نوری، حجاب نیست. اینجور نیستش که من بگم که خب حالا من نیاز به واسطه ندارم، میخوام با خدا مستقیم حرف بزنم، با خدا میخوام مستقیم ارتباط برقرار کنم. چون اهل بیت بخشی از اون در واقع حقیقت توحیدی هستند. خداوند که شأنش بالاتر از اینه که بندگان بتونن بدون واسطه با او مرتبط بشن، و عظمت و شدتی که او داره افراد نمیتونن، تحملشو ندارن، تابشو ندارن، تواناییشو ندارن. این واسطه، یه واسطه نوریه، نه یه واسطه ظلمانی، نه یک واسطه حجاب. چون این خود این واسطه غرق در خداست، از خودش وجودی نداره، از خودش چیزی نداره، همه حقیقتش محو در توحیده، چیزی از خودش نداره برای وساطت به این معنای مادیش. برای همین این وساطت یه وساطت نوری هست. برای همینه که در روایات آمده که اعمال ما در هفته 2 روز بر وجود مقدس صاحب الزمان عرضه میشه. در برخی از روایات آمده در روزهای جمعه اعمال ما بر امام زمان عرضه میشه. در برخی از روایات آمده ماهی 1 بار اعمال ما بر امام زمان عرضه میشه. برخی از روایات هم میگه در شب قدر اعمال ما بر امام زمان عرضه میشه. این روایات هم با هم هیچ منافرتی نداره که بگیم چرا بعضی جا گفته هفته 2 بار، بعضی گفته هفته 1 بار، بعضی گفته ماهی. فرض بکنید یه فردی حسابرسی میکنه برای مغازش، یه حسابرسی روزانه داره، شب به شب جمع میزنه حسابهاشو، خریدها و نمیدونم فروشها و غیره و اینها، سودشو. یه حسابرسی هفتگی داره روزهای جمعه، یه حسابرسی ماهانه داره، یه دونه هم شب عید معمولا یه حسابرسی کلی میکنه که امسالش چقدر براش منافع داشته، بهره داشته، چقدر سود داشته، چقدر نداشته. برای همین روایت منافاتی نداره که در واقع در یک شکلی اعمال ما هفته 2 بار یا 1 بار خدمت حضرت عرضه بشه و بعد ماهی 1 بار و سالی 1 بار در شب قدر عرضه بشه. و در روایت آمده که امام هر عصری در واقع اون صاحب شب قدر هست و عظمت قدر به او هست. بسیاری از نقل ها هم این طور ازش فهمیده میشه که در واقع حقیقت لیله قدر خود وجود مقدس پیامبر هست. یعنی در عین اینکه لیله قدر، شب قدر یک شبی در سال هست، در عین این باطن شب قدر خود وجود پیامبر هست. برای همین میگه انا انزلنا الله فی لیلة القدر، ما قرآن رو بر قلب پیامبر یعنی نازل کردیم، چون او باطن شب قدر هست. و این خود شاهدی بر این هست، چون میدونید اهل بیت بخشی از مقامات خودشون رو برای ما بیان کردن و خب چون بیان کردن خودشون به خودشون معرفت دارن، شناخت دارن دیگه. فرد وقتی مقامات خودشو بیان میکنه یعنی خودش نسبت به خودش شناخت جامع داره. اما کنه ذات اهل بیت رو فقط خود خداوند میشناسه. یعنی اون کنه و اون ژرفای ذات اهل بیت رو فقط خالق اونها میشناسه. برای همین که به پیامبر میگه و ما ادراک ما لیلة القدر، و توی پیامبر چه میدونی شب قدر چیه؟ یعنی حقیقت خود توی پیامبر، کنه وجودی خود پیامبر، اینو منو فقط خود خداوند میدونم، کسی جز من نمیدونه. انقدر عظمت داره این روح که من که خالق هستم میدونم چی خلق کردم، و من که خالق هستم میدونم با همه ظلمهایی که در بین بشر میشه، این وجود انقدر عزیزه، انقدر عظمت داره، انقدر بزرگی داره که او میچربه بر تمام این فسادهایی که وجود داره. یعنی برای همین خلقت انسان اینطور هستش که وقتی که ملائکه اعتراض کردن، چون میدونید ملائکه هم چند دسته هستن، بعضی از این ملائکه کسانی بودن که در واقع اعتراض کردن نسبت به خلقت، بعضی از ملائکه در نقل‌های اومده اصلا از خلقت حضرت آدم هنوز خبردار نیستن، اصلا از آفرینش زمین و آسمان و نمیدونم اصلا خبردار نیستن. اینها ملائکه‌ای هستن که ممحض در عبادت پروردگارن، از هیچ چیزی تو این عالم اطلاع ندارن، فقط خدا رو عبادت میکنن. این ملائکه‌ای که معترض بودن، اینا ملائکه‌ای بودن که از خلقت حضرت آدم خبر داشتن، خدا به اینها خبر داده بود. اینها آمدن اعتراض کردن که خدایا کسی رو داری خلق میکنی که سفک دماء میکنه، خون میریزه، فساد به پا میکنه. خداوند پاسخش این بود انی اعلم و مالا تعلمو، یعنی شما این روی سکه رو دیدید که این بشر میاد غارت میکنه، جنایت به پا میکنه، خونها رو میریزه، اما اون روی سکه رو ندیدید که در بین همین انسانها کسانی هستند که از روح من در اونها دمیده شده، یه خلقت نوری دارن، یک عظمت روحی دارند و نمونه شاهکار آفرینش هستن و احدی به پای اونها نمیرسه و اصلا ملائکه قدرت این رو ندارن به اون مراحل برسن. شما این سمت رو دیدید، اون سمت رو ندیدید. برای همینه که وقتی این وجود اینقدر عظمت پیدا میکنه، اون وقت اگر آفتاب پشت ابر هم باشه، نورش به ما ساطعه و ما بهره میبریم. در ورود درباره وجود مقدس امام زمان آمده که ما ینتفعون به شمس اذا سطر هست سحاب، مردم در عصر غیبت مثل خورشید پشت ابر از اون حضرت بهره میبرن. بدونید روزهای ابری الان در بعضی از کشورهای دنیا مثل انگلستان اغلب روزها ابریه. این لباس ها و این پارچه هایی که الان بهش میگن پارچه های نانو، اینها اصلا اینها درست شده برای اون کشورها، خیلی به درد کشورهای ما نمیخوره. اکثر روزا بارانی هوا مثل اسکاتلند، مثل انگلستان. بعد خب کت و شلوار میپوشن، خب این پارچه های نانو خیس نمیشه، برای همین اونجا طرفدار داره. اینجا خب خیلی بارون نمیاد، انقدر نگاه مردمش به آسمونه که دوتا قطره بارون بیاد، خیلی پارچه های نانو خیلی برای ما کارایی نداره. تو اون کشورها در عین اینکه تمام سال ابر هست، اما مردم از وجود آفتاب بهره مندن، چون اگر همین خورشید پشت ابر نباشه، یخبندانی میشه که تمام موجودات از بین میرن. جاذبه خورشید اگر نباشه، تمام این سیارات و کرات، این کرات به هم دیگه میخورن، هیچی باقی نمیمونه، همه چی متلاشی میشه. پس عظمت داره این خورشید و این ابرها، ابرهایی هستش که برای ما هست. شما وقتی سوار هواپیما میشید، وقتی بر فراز این ابرها قرار میگیرید، دیگه میبینید فاصله زیاد بین شما و خورشید انگار نیست، بین نور خورشید و شما فاصله ای نیست، از نور بهره مندید. این ابرها زیر پای شماست. این که فرمودن خورشید پشت ابر، واسه ماها هست که این حجابها رو برای خودمون ایجاد کردیم. اما مثل سید ابن طاووس، مثل سید بحرالعلوم، اینها که بر فراز این ابرها حرکت میکنن، اینا دیگه براشون خورشید پشت ابر معنا نداره. واسه اینا هیچ معنایی نداره. اینا که مشرف میشن خدمت امام زمان، اینا براشون خورشید پشت ابر معنا نداره. تو روزگار ما هستن، روزگار قبل ما هم بودن. همین مرحوم سید بحرالعلوم میرزای قمی میگه بهش گفتم که سید ما با هم همدرس بودیم، با هم میرفتیم درس، من اون موقع مطالب علمی رو بهتر از تو میفهمیدم، فقه رو بهتر از تو میفهمیدم، یه وقتایی از من توضیح میخواستی این مطلب که استاد گفت چی بود. اما من امروز نگاه میکنم میبینم تو عظمت علمیت بیشتر از منه، فهم مطالب علمیت خیلی بیشتر از منه، یه جایی من متوجه نمیشم، تو به راحتی متوجه میشی. علتش چیه؟ میگه سید بحرالعلوم فهمود آخه یک بار در یکی از ملاقات‌هایی که با امام زمان داشتم حضرت من رو در آغوش گرفتن. بعد از اینکه حضرت من رو در آغوش گرفتن احساس کردم این چشمه‌های علم به قلب من سرازیر شده، اصلا دریافت من از علوم متفاوت شده، فهم من، درک من، علم من، معرفت من متفاوت شد. واسه امثال اینها دیگه خورشید پشت ابر معنا نداره، واسه ماها معنا داره. اینا که اون عظمت وجودی رو درک میکنن. واسه سید ابن طاووس معنا نداره که میگه از پله های سرداب مقدس سامر را داشتم پایین میرفتم، دیدم یک آقایی داره ناله میکنه، خدایا این شیعیان ما پشتشون به ما گرمه، به امید محبت ما و شفاعت ما و اینها یه وقتایی مرتکب گناه میشن، من اهل بیتمون شفاعت رو میکنم، خدایا از شیعیان ما درگذر، خدایا گناهانشون رو ببخش. دیدم با خدا داره مناجات میکنه اینطور. واسه اینها دیگه خورشید پشت ابر معنا نداره، اینا فراز ابرها حرکت کردند و اون قابلیت وجودی امام معصوم رو دارند. این مهمه، فرد باید یه سعه وجودی داشته باشه بتونه امام رو درک بکنه، معصوم رو درک بکنه. خیلی تو عصر پیامبر بودند، مراوده داشتن، داخل خانه پیامبر می اومدن می رفتن، اما هیچ چیزی از وجود پیامبر نفهمیدن. پیامبر تو بین اونها زندگی میکرد، هیچی متوجه نشدند. مثل روزگار ما دیدید برخی از علما در بین ما زندگی میکنن، اما خیلی از مردم چیزی از اونها متوجه نمیشن. تو کوچه و خیابون هم دیدن اونها رو، مرحوم علامه طباطبایی رو دیدن، اما از عظمت وجودیش چیزی متوجه نمیشن. یه افراد خاصی شاگردانشون هستن، مرابطه دارن، ارتباط دارن، اینها خب چیزایی میفهمن. بعد فقدان اون عالم براشون سنگین میشه، فراغش خیلی سخت میشه براشون. مرحوم مرندی از شاگردان مرحوم آقای قاضی بود، یه نامه‌ای داره به مرحوم علامه طباطبایی. خود علامه طباطبایی از شاگردان مرحوم قاضیه، علامه تبریزیه، مرحوم آقای قاضی هم تبریزی بودن، هر دو هم طباطبایی بودن. مرحوم قاضی هم سید علی میرزا علی آقا طباطبایی قاضی بودن، قاضی تبریزی. یه نسبت فامیلی دور هم ظاهرن داشتن با هم. مرحوم مرندی تو نامش به مرحوم علامه می نویسه استاد ما مرحوم آقای قاضی ما رو خسرت دنیا والآخره کرد. ظاهرش این آدم یه استغفرالله، این چه حرفیه. ایشون می نویسه که به این معنا که دیگه ما نه به دنیا فکر می کردیم و نه حتی به آخرت، ما فقط به خدا فکر می کردیم. یه کاری کرده بود با ما که دیگه حالا طمع بهشت و حور و غلمان و هیچ اینا هم دیگه نداشتیم، مستغرق در خدا شده بودیم، فقط وصل خدا رو میخواستیم، لقاء الله رو میخواستیم. اگه خسرت دنیا و آخرت شدیم، دنیا که دست کشیدیم این چی، از آخرتش هم دست کشیدیم، فقط او رو میخواه. ما بهشت وصل رو میخواهیم، وصل که نباشه بهشت هم نمیخواهیم. ببینید، خب فرد باید این ظرفیت وجودی رو پیدا بکنه. اینا تازه علمای ما بودند، صدها برابر، هزارها برابر، قابل مقایسه نیست ظرفیت بود. مرحوم آقای قاضی میفهمون من لنگ کفش انسان کاملم نمیشم، خیلی عظمت داره. اینه که یکی از اسباب ظهور همینه که این فیض به شکل تدریجی بیاد. در نقل ها اومده در دوره ظهور حضرت، دوره این هستش که عقلها به تکامل میرسه. اینی که در دوره حضرت میگه دزدی نمیشه، در دوره حضرت به ذهن وجود نداره، یک زنی از غرب عالم به شرق عالم میره کسی متعرض او نمیشه، چون عقلها به کمال رسیده. عقل وقتی به تکامل برسه دیگه اختلاس نمی کنه، دیگه دزدی نمی کنه، دیگه غیبت نمی کنه، تهمت نمی زنه. اینها همش به خاطر اینکه عقل به کمال خودش نرسیده. احساس می کنه فرد با این کار رشد پیدا می کنه، شهرت پیدا می کنه، عظمت پیدا می کنه. احساسش اینه، مردم او رو می شناسن، احساس میکنه کمالش تو این چیزاست. اما دوره حضرت اینجوری نیست، اصلا این اختلافا به وجود نمیاد. حضرت امام میفهمیدن اگر انبیا همشون قرار بود در یک دوره در یک شهر یه جا با هم زندگی بکنن، هیچ اختلافی بینشون نبود، چون بسیاری از این اختلافها مال نقص عقله، مال کمبود ایمانه. فرد وقتی تو مرحله بالای کمال باشه، این نقص ها دیگه براش معنا نداره. مرتبه بالای ایمانی که داشته باشه، اونجا دیگه این اختلاف ها وجود نداره، منیت ها وجود نداره، من بالاترم، اون بالاتر نیست، من اینجوریم، من اونجوریم. من اون زمان که اون سواد نداشت، من اینقدر سواد داشتم، من فلانی 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 رو دیدم، اون ندیده. من اون موقع اینقدر پول داشتم، این 2000 پول نداشت. اینا بسیارش مال همین اینه که عقل هنوز کامل نشده، لیوسیرو دفائن العقول نشده، این دفینه های عقل بیرون نیومده. ولی این دفینه های عقل وقتی بیرون بیاد و فرد عقلش کامل بشه، دست به خیلی از تخریب ها، تهمت ها، دروغ ها، غیبت ها نمیزنه، دست به جنایت ها نمیزنه. و دوره حضرت اینطور هست و این باید به شکل تدریجی باشه. ببینید، قرآن در یک شب بر قلب پیامبر نازل میشه، اما مردم کی خبردار میشن از این قرآن؟ در طول 23 سال. این نزول قرآن برای مردم باید تدریجی باشه، مردم آمادگیشو پیدا بکنند. بعضی وقتا دو طرف توانایی ندارن، بعضی وقتا یک طرف توانایی نداره. یه مادری فرزندشو میخواد شیر بده، خب این مادر آیا میتونه شیری که طی 2 سال قراره بده به بچهش یه جا به بچه بده؟ میگن اون بچه که ظرفیت و گنجایشش نداره که در واقع این شیر 2 سال یک جا هضم بکنه. این مادر هم ظرفیتش نداره، این هم در واقع در سینش خورد خورد این شیر ایجاد میشه، هم شیر 2 سال یک جا نمیتونه بده. دو طرف توانایی ندارن، ولی بعضی وقتا یه طرف توانایی داره، اون طرف مقابل این سعه وجودی رو نداره. یه معلم ریاضی میتونه کل ریاضیات اول دبستان تا دیپلم رو یک جا به دانش آموز تعلیم بکنه در طی یک روز مثلا،
همه این مباحث رو براش بگه. اما میگن این دانش آموز ظرفیتشو نداره، این باید در طول 12 سال آرام آرام با این مفاهیم ریاضی آشنا بشه، به شکل تدریجی باشه. اینه که خداوند این توانایی رو داره که حضرت رو در عصر ما ظاهر بکنه و در اعصار قبلی ما ظاهر بکنه، اما قرار این که در واقع این دفائن عقول خورد و خورد ایجاد بشه، مردم به کمال برسن، آرام آرام مردم اون حقایق نورانی رو درک بکنند و وسعت قلب پیدا بکنند. شما نگاه کنید همین انقلاب خودمون رو ببینید، روز اول مردم تا به امروز اینقدر عظمت انقلاب رو، امام رو احساس میکردن؟ نه، هر روز که جلو میره بیشتر ابعاد عظمت موضوع رو درک میکنن. این تکامل عقل هاست دیگه. 41 سال میگذره، یک نفر، یه سردار، یه جنرال ایرانی کشته میشه، یهو 25 میلیون در کشور میان برای تشییع جنازش، میلیون ها نفر وجودشون لبریز میشه از عشق به شهادت. اون شهید اینجوریه دیگه، شهید عاطفه تاریخ رو برانگیخته میکنه. اینه که اینقدر عظمت داره خون شهید اینطوره. یعنی یک شهید مثل صیاد شیرازی، مثل قاسم سلیمانی، اینا عاطفه تاریخ رو یهو برانگیخته میکنن. یهو در عراقی که چندان نهضت ضد آمریکایی قوی نبود، یه چند میلیون نفر میان تو خیابونها. شهید اینجوریه، یه عظمتی ایجاد میکنه، عاطفه تاریخ رو برانگیخته میکنه. از صدر اسلام هم اینجوری بوده، شهید اول، شهید ثانی، خیلی از بزرگان ما که شهید شدن عاطفه تاریخ رو برانگیخته کردن. مرحوم نواب صفوی، شهدای جنگ خودمون، علمای شهر، اینا همه عاطفه تاریخ رو برانگیخته کردن لحظه به لحظه، آن به آن تا به امروز، و باعث شدن عقول مردم تکامل پیدا بکنه، معرفت مردم بالا بره. امروز معرفت مردم ما از پارسال بیشتر شده، عظمتش بیشتر شده، سال بعد از الان بیشتر میشه، لحظه به لحظه. اتفاقات کی فکرشو میکرد بعد از 41 سال اینجور مردم شیفته شهادت بریزن توی خیابونها؟ چقدر پول خرج کردن سالها که یک جوری نشون بدن که نه، مردم بالاخره نون آبشون مشکل پیدا کرده، خود زندگیشون سخت شده، میگن برید بشینید مشکلتون رو حل بکنید با طرف مقابلتون. هی داشتن اینو وانمود میکردن. این مردمی که دربارشون اینجوری میگفتن، یهو اومدن تو خیابونا میگفتن انتقام، انتقام، انتقام از کی؟ اون طرف مذاکره دیگه، یعنی از اون انتقام بگیر، انتقام بگیریم شاید جنگ بشه، بله شاید جنگ بشه، ولی انتقام بگیرید. ببینید لحظه به لحظه عقل کامل میشه. وقتی عقل کامل بشه اینطوره دیگه، از دشمن حراسی نداره. تمام تلاش امیرالمومنین در عصر خودش این بود که مردم از دشمنتون که معاویه است نترسید، رأس فتنه اوه، دشمن رو اشتباه نگیرید. همون روزهای اول حکومت امیرالمومنین رو کردن به حضرت، گفتن آقا یه دفعه با معاویه درگیر نشو، صبر کن، یه چند سالی حکومتت قوت بگیره، الان قدرت نداری خیلی، یه چند سالی بگذاره، یه مقدار کارهای دیپلماتیک انجام بده، یه مقدار این قدرت پیدا بکنی، بعد اون وقت در مقابل معاویه بیست، بعد سپاه آماده کن. حضرت فرمود انی لا اداهن فی دینی، من تو دینم اهل مداهنه نیستم. مداهنه از دهن میاد، روغنکاری، همیگه ماسمالی، یه چیزی شبیه این. حضرت فرمود من اهلش نیستم، من تو دینم راسخم، محکمم، خدا هم که وعده نصرت داده. کجا خدا به وعده خودش عمل نکرده؟ یه جا پیدا کنید که بگید خدا وعده نصرت داده بود اما به وعدش عمل نکرد. هر جا وعده نصرت داده در طول تاریخ خدا به وعدش عمل کرد. هر جا شکستی بوده افراد تقصیر کار بودن، افراد کم آوردن. تو احد اگر به ظاهر مسلمین شکست خوردن، سر کارشکنی های خودی ها بود که تنگر را رها کردن، ولی خدا وعده نصرتش حتمیه. مگه تو بدر جمعیت مسلمین کمتر از احد بود، خداوند یاریشون کرد. تو قرآن هم میفهمه لقد نصرکم الله به بدر، خدا تو بدر کمکتون کرد و پیروز شدید. با اینکه جمعیتتون از احد کمتر بود ولی پیروز شدید. اینی که اگر فرد مدبرانه حرکت بکنه، با امید به خدا حرکت بکنه، خدا وعده نصرتش قطعیه. پس عصر حضرت عصری هستش که این دفائن عقول بیرون میاد و عقول انسانها کامل میشه. مردم یاد میگیرن که این دنیا پرستی و دنیا دوستی ها رو باید کنار بگذارن. همین عقل بهشون اینو میگه. الان تو بین بعضیا اینجور عاقل فردیه که در واقع یه دو تا چارتای دنیایی داشته باشه. تو عصر حضرت اینجور نیست. عاقل اون فردیه که دینش کامل تر باشه، عنایتش به آخرت بیشتر باشه، توحیدش قوی تر باشه. عاقل میشه اون، زرنگ میشه او. الان وضع زرنگ اینجور نیست تو محاورات مردم، ولی اون موقع اینطور میشه. اون خیلی زرنگه چون ایمانش بالاتره، دینش کاملتره، این حجابه ها رو کنار گذاشته. میگه رفتم تو شمال، تو مازندران زندگی میکردم، رفتم خدمت مرحوم حاجی اشرفی، گفتم عازم زیارت علی ابن موسی رضا هستم. فرمود رفتی اونجا خیلی منو دعا بکن. یه نامه هم به من داد، گفت اینو به آقا علی ابن موسی رضا برسون، جواب نامه رو برای من بیار. می تشکر کردم، آمدم خونه که آماده بشم برای حرکت. روم نشد به مرحوم حاجی اشرفی بگم خب حالا نامه رو بده به حضرت، خب نامه رو می‌ذارم تو زری. اما جواب نامه رو آخه من چجور جواب نامه رو بیارم؟ روم نشد بهش بگم، حالا حتما یه سری توش هست. میگه رفتم مشهد و زیارت حضرت و نامه‌ای که مرحوم حاجی اشرفی من داده بود انداختم داخل زری. یه چند روزی گذشت، روز آخری بود که در واقع مشهد بودم و صبحش قرار بود برگردم به سمت وطن. رفتم زیارت، یاد نامه حاجی اشرفی افتادم، گفتم حالا به من گفته جوابشو بگیر، ولی من نمیدونم وقت جوابشو بگیر چجور و چیکار بکنم. میگه نماز مغرب و عشا رو خوندیم به جماعت، بعد دیدم که خادما دارن حرم رو خلوت میکنن، میگن برای نظافت همه خارج بشید. تعجب کردم، آخه برای نظافت این ساعت شلوغ رو معمولا انتخاب نمیکنن، یه ساعت خلوتی انتخاب میکنن بعد از نماز مغرب عشا. همین الان هم حرم حضرت اینجوریه، ازدحام جمعیته. دیدم نه، مردم رو همجوری دارن خارج میکنن و منم یه گوشه نشسته بودم روبروی زری، با من کاری نداشتن. گفتم حالا تا اونجایی که با من کار ندارن بنشینم روبرو زری حضرت لذت ببرم، هر وقتم گفتن بلند شو میرم. میگه همینطور خلوت شد، همه خارج شدن، من نشسته بودم اونجا. بعد دیدم کم کم خود خادم هم دارن خارج میشن، من تنها روی زری روبرو زری نشسته بودم. یه لحظه نگاه کردم، دیدم یه آقای از داخل زری آمد بیرون، یه قامت رعنا، چهره زیبا، فهمیدم خود حضرت هستن. نزدیک رفتم دستشون رو بوسیدم، فرمودن رفتی وطنت به حاجی اشرفی بگو آینه شو جمال پری طلعتان طلب، اول بروب خانه دگر میهمان طلب. میهمان میخواد برات بیاد، اولی جارویی بزن به خونه، این خانه دلتو آماده بکن، اندرون از تمام خالی دار تا در اون نور معرفت بینی. این خونه دلتو باید آماده بکنی، باید خاصیت آینگی پیدا بکنی، این خانه دل شفاف باشه، نور بتابه، نور داخل آینه راحت میتابه، روشن میکنه. اما اگه تیره باشه نور نمیتونه وارد بشه. آینه شو جمال پری طلعتان طلب، اول بروب خانه سپس میهمان طلب، یا دگر میهمان طلب. میگه برگشتم تشکر کردم از حضرت و نشستم سر جام، یه نگاه کردم دورورم، دیدم جمعیت دورورم همه هستن. به این بغلیم گفتم که شما متوجه شدی؟ گفت چی؟ فهمیدم یه حالی بود برای خودم ایجاد شده بود. گفتم حرمو خلوت کردن؟ گفت نه حرم خلوت، ما اونجا نشسته بودیم، همه حرمو خلوت نکردن، نظافت نمی کردن. فهمیدم یه مکاشفه برای من رخ داده بود. میگه برگشتم به مازندران، رفتم در خونه حاجی اشرفی، در زدم، ایشون اومد در رو باز کنه، دیدم داره میگه آینه شو جمال پری طلعتان طلب، اول بروب خانه دگر میهمان طلب. این حقیقتیه، تا این حجاب ها رو انسان از بین نبره، اون معرفت الهی تمام وجود انسان رو فرا نمیگیره. شرط اول همینه. مولانا خیلی زیبا میگه، میگه یه مسابقه گذاشته بودن بین چینی ها و رومی ها. خب چینی ها استاد در واقع مینیاتور و بیناگری و نمیدونم نقاشی و این چیزها. یه پرده هم داخته بودن وسط، گفتن هر کدومتون یه نقشی بزنید، شما رو این دیوار نقش بزنید، چینی ها رومی ها شما تو این دیوار نقش بزنید. رومی ها دیدن خب هر کاری بکنن مثل چینی ها نمیتونن نقش بزنن، شروع کردن آینه درست کردن، آینه کاری کردن. روز مسابقه شد، پرده رو برداشتن، این نقش این دیوار افتاد داخل این آینه. آینه هم چون شفاف نقش رو بهتر نشون میده، یعنی خود نقش مات، آینه جلا داره، شفافیت داره، بهتر نقش رو نشون بده. بعد میگه رومی ها برنده شدن در مقابل چینی ها. بعد میگه این دل اینجوریه، وقتی شما دل رو آینه بکنی، نور حق خیلی قشنگ میتابه به این دل. بعضی وقتا ما عبادتمون کم نیست، مستحبات رو انجام میدیم، اما دلمون اون صافی رو نداره، اون خاصیت آینگی رو نداره. با گناه کدرش کردیم، با فکرهای باطل اینو کدرش کردیم، اون زیبایی و اون جلا رو نداره، اون روشنی رو نداره. ولی اون جلا و روشنی رو داشته باشه، محبت دنیا تو دل انسان نمیشینه به راحتی، وابستگی به دنیا تو وجود انسان لحظه‌ای به وجود نمیاد، اگرم به وجود بیاد سریع از بین میره. شما نگاه بکنید شهدای کربلا، اینا یک ذره وابستگی به دنیا نداشتن، اینا بعضشون بزرگان کوفه بودن، مثل زهیر، مثل حبیب ابن مظاهر، مثل مسلم ابن اوسجه، اینا بزرگان شهر بودن، اموال داشتن، امکانات داشتن، از همه اینها گذشتن. اینا بعضشون اگه مونده بودن شاید به ظاهر اموالشون هم حفظ میشد، کسی اموالشون هم غارت نمی کرد، جایگاهشون هم داشتن، اما از همه اینها گذشتن، اصلا درنگ نکردن. ای مسلم ابن اوسجه و حبیب هم دیگر رو دیدن، اصلا منزل بر نگشتن خداحافظی بکنن، سریع به سمت حضرت حرکت کردن، چون دلبستگی به دنیا نیست دیگه. حالا دلبستگی باشه، اینقدر راحت انسان نمیگذره، میدونه، خطر رو میبینه، شهادت رو میبینه، ترسی نداره. شب عاشورا هم با هم شوخی میکردن، مزاح میکردن، موقعیت رو میدیدن، لحظه ای ترس نداشتن، چون ذره ای دلبستگی به دنیا نیست. اون طرف مقابل دلبستگی به دنیاست، اون همه چیو بر اساس اون تصورات خودش تحلیل میکنه. اینی که ابوالفضل عباس رو نمیشناخت، واقعا نمیشناخت، واقعا درکی نداشت که جایگاه ابوالفضل عباس کجاست تو این عالم. اینی که امان نامه رو مطرح کرد، گفت ما امان نامه رو مطرح میکنیم، یه انشقاقی تو سپاه حسین ایجاد میکنیم. یه عده میان میگن که خب حسین برحق، ابوالفضل پسر علیه، چرا جدا شد؟ یه تردیدی تو وجودشون ایجاد میشه، همین تردیده بسه. معمولا اینجوریه دیگه، تو انقلاب ما هم دیدید یه وقتی یه شخصیت نافذی یه خطایی میکنه، یه تردیدی تو وجود بعضی ها یه شکل میره، تو ذهنشون شکل، چرا اینجوری شد؟ اینا گفتن ما این امان نامه رو مطرح بکنیم، عباس رو از سپاه حسین جدا بکنیم، تمومه، شکست حسین حتمیه. چون دیگه خیلی تردید میکنم، عباس رفت، تردید میکنن در درستی این راه. یعنی که تا مطرح کردن ابوالفضل عباس گفت لعنک الله و لعن امانک، هم خدا خودتو لعنت بکنه، هم امان نامتو لعنت بکنه، پسر فاطمه در امان نباشه، من در امان باشم. ببینید ام البنین اینجور بچه تربیت کرده، این جایگاه اون کم نیست. ام البنینی که تو مدینه، ببینید این گریه سلاح مبارزه است بعضی وقتا، این عشق امام میفهمد، عشق سیاسی، این سلاح مبارزه است. بسیاری از دشمنان ما از همین عشق حراس دارن، میترسن، ترس تمام وجودشون رو فرا میگیری این عشق. چرا؟ چون میدونن این عشق یهو باعث این میشه که عاطفه مردم برانگیخته میشه، بعد تو اینجا فطرت مردم هم که خداجو هست، میرن به سمت خدا، در مقابل ظلم میستن، در مقابل دشمنان خدا میستن. اینی که بعضی وقتا از این عشق حراس داشتن. فاطمه زهرا کاری نمیکرد، گریه میکرد، اما از این گریه فاطمه میترسیدن، حراس داشتن، چون میدونستن این گریه دلها رو متزلزل میکنه، دلها رو بارور میکنه. این گریه بعضی وقتا باعث میشه که یه احیاگری در جامعه ایجاد بشه. امام سجاد که عشق میریخت، دعا رو در جامعه پرورش میداد که ما همه پیرو به اون مکتبیم، امشب که دور هم جمع شدیم میخوام دعا بخونیم، پیرو به اون مکتبیم دیگه، زحمات امام سجاد برای ماست. این احیاگری تو جامعه ایجاد میکنه. ام البنین اینطور بود، میباید 4 تا صورت قبر درست میکرد، شروع میکرد گریه کردن، میگفت لا تدعونی و ای که ام البنین، دیگه به من ام البنین نگید. اون موقعی که بنین داشتم ام البنین بودم، بچه داشتم مادر فرزندان بودم، الان بچه‌ای ندارم. هی می‌خواست با این حرفا کربلا رو تقویت کنه، کربلا رو زنده بکنه تو نگاه مردم، که بدونید مردم سید الشهدا رو کشتن، بچه‌های علی رو کشتن. اینه که وقتی بشیرم آمد داخل شهر، دونه دونه گفت براش عباست رو کشتن، دستاشو بریدن، بچه های دیگر رو گفت، فقط از ابی عبدالله سوال میکرد. و وقتی بهش گفتش قتل الحسین و فی کربلا، بشیر تا اینو گفت ام البنین شروع کرد ناله کردن، وا ولدا، یعنی حسین پسر منه. اینجور عشق داشت به ابی عبدالله. ببینید یه مادر شهید اینجوری بود. خدا انشاءالله با نابودی این آل سعود راه مدینه و بقیه رو بر ما باز بکنه، یه گنبد و بارگاهی برای ام البنین درست بکنیم در کنار قبور ائمه بقی. خیلی ها من دیده بودم میرفتن کنار بقی، کنار قبر ام البنین، اونجا میشستن گریه میکردن، میگفتن اینجا حاجت میگیریم. اینجا خب بالاخره ابوالفضل عباس با الحوایج درسته، اما مادرش وقتی یه چیزی ازش بخواد دیگه رد نمیکنه ابوالفضل. امشب اونایی که میخوان متوسل به ابوالفضل عباس باشن بدونن که از ام البنین هر چی بخوان ابوالفضل رد نمیکنه. مادر، حرف مادر رو زمین نمیگذاره. خیلی سخت بود مصیبت ابوالفضل عباس، چون لحظاتی بود که دیگه یاری برای ابی عبدالله نمونده بود. راوی میگه نگاه کردم دیدم حسین یه چیزهایی رو از رو زمین بر میداره میبوسه. گفتم شاید دست حسین به پاره های قرآن رسیده. وقتی یه مقدار دقت کردم دیدم نه، دست های قلم شده یه ابوالفضله، اینها رو برداشته داره میبوسه. کار خیلی سخت بود برای ابوالفضل. خودش برای اون عالم اینطور تعریف کرد ابوالفضل عباس، گفت من تو اون حالت خب مشک پاره شده بود، بعد دستی هم که نداشتم در بدن، تیر هم به چشمم زده بودن، خب وقتی دست ندارم چجور باید تیر رو خارج بکنم؟ نمیتونستم. دست آخر به ذهنم آمد که این تیر رو بین دوتا پاهام قرار بدم خارج بکنم. همین که سر رو آوردم پایین یه نامردی با عمود آهنین به فرق سرم زد. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. السلام علیکم و رحمت الله.